بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امروز 13 جماد الثانی سال روز وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها است، روزی که به نام مادران شهدا هم نامگذاری شده. امروز رو خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم و همه محبان اهل بیت در سرتاسر جهان عرض تسلیت و تعزیت دارم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و خدا رو شاکریم که بار دیگه به ما این توفیق رو داد که در برنامه زندگی با قرآن در خدمت شما بینندگان عزیز باشیم. مثل سایر برنامه‌های زندگی با قرآن در خدمت استاد و کارشناس محترم برنامه حاج آقای بهرامپور هستیم. از ایشون خواهش میکنم عرض سلام خدمت شما داشته باشن. در ادامه برنامه در خدمت شما و ایشون خواهم بود. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. بفهم.
همچنین سلام به همه بینندگان خوب ما که اهالی قرآن هستن، سلام عرض میکنم.
خیلی ممنون و متشکر. در جریان هستید که در برنامه زندگی با قرآن تفسیر موضوعی قرآن رو در موضوعات مختلف در خدمت استاد بهرامپور هستیم و از نکات و مطالبی که ایشون می‌فرمایند استفاده می‌کنیم. یکی دو جلسه گذشته رو در موضوع جعل حکم و اینکه خودمون رو به جای شارع بگذاریم، به جای خداوند بگذاریم و فتوا بدیم که فلان چیز حلاله، فلان چیز حرامه، اگه فلان کارو کردی اشکالی نداره، یا خدا سختگیر نیست یا خدا آسانگیر است و این جور مباحث. آخر جلسه گذشته یه آیه ای رو استاد تلاوت فرمودند و در اون یه سری از گناهان قرآن که فواحش نامگذاری شده بود به تعبیر قرآن، اسامی که ما میشناسیم، گناهان صغیره شنیدیم، گناهان کبیره شنیدیم، حالا تو این آیه قرآن فواحش شنیدیم. میخواستم از خدمت استاد محترم سوال بکنم که هم این انواعی که از گناهان هست برای ما بشمارن، بفرمان که چند نوع گناه در قرآن ذکر شده و رابطه اینها با این جعل حکم چی هست. استاد بفرمایید.
بله، در قرآن کریم یک سری اعمال که در مقام نهی از آن است، این کار نکن، اونجایی که برای عملی کیفر قائل می شود، حالا ریز یا درشت، این معلومه که جزء محرمات مسلم قرآنیه، خط قرمز الهیست، خدا حکم را داده هماند، چیزی بر اون کم و زیاد کنی مسئولیت دارد. اما میزان این گناه، حجمش، وزنش چیه؟ شما باید از برخورد قرآن با او، آنجا که یه عذاب سبکی، کیفر سبکی وعده میده، معلومه اون گناه هم یه مقدار معمولیه. آنجا که مجازات سنگین، گاهی چاره ناپذیر، گاهی از زندگی انسان را، از زندگی معنوی ساقط میکنه، معلومه که اون گناه خیلی گنده است. مثلا شما میدانید یک دفعه اینی که انسان گناه میکنه، خدا میگه اگر مجازات داره اگر توبه نکنی، چنچنان میکنیم. یک دفعه این است که گناه طوری خداوند میگه از چشم ما مطلقا افتاده، تو رجیمی، اون معلوم میشود اون گناه نباید اطرافش گرد نزدیک شد. چون شیطان در اونجا خود برتربینی کرد، در برابر امر خدا یه توجیهات دیگری آورد، یعنی جعل حکم در برابر حکم خدا قرار داد. و من بهتر از او آخو خدا میدانه تو را از چه ماهیتی آفریده. وقتی میگم سجده کن، سجده کن، چرا نکردی؟ چرا خود را دیدی؟ و این که اصلا کلن بیرونش راند. بنابراین باید از نوع تکبرها، خود برتربینی ها انسان پرهیز کند. اگر جدی باشه خود برتربینی و تکبر، اون موقع احتمال دارد اون سرنوشت، اون خیلی سنگینه، میاد سراغ آدم. من میخواستم بگم سراغ ماها نمیاد، فقط به طرف شیطانهای، انسانهای شیطانی میاد. تأثیرم باز جعل حکم باشه. آمد آمد، خیلی از خوبان بعد از پیغمبر منحرف شدن، یا بعد از امام راحل ضد انقلاب شدن. بعید نیست.
این دعا رو برای همین میگن همیشه بگید که الهی لا تکلنی علی نفسی طرفت عین ابدا. به خاطر همین یادم یک لحظه اگر به خودش واگذار بشه، ممکنه که گرفتار هر گناه و معصیتی بشه.
همین طور است چی گفتید. حالا من یه آیه بخوانم در رابطه با جعل حلال حرام، عرض الانی من هم در اونجا گفته بشود. تنزیل من رب این قرآن از اون بالا آمده. تمام مقدمه مؤخره آن، حتی اعراب گذاری آن در اون بالا انجام شده. یک برنامه بکن نکن آماده، آمده زمین.
خیلی نکته قشنگی بود فرمودید استاد، که این دین و حالا قرآن هم به عنوان جزئی از دین، همش از جانب خداوند آمده و یه برنامه کامل و مدون.
حتی نفرمایید جزئی از دین، مثلا دین بر مبنای این سند درست شده، این سند اسلام ماست. خب ولو تقول علینا بعض الاقاویل، این پیغمبر که واسطه وحی است به شما برسانه، اگر یک رأی که من نگفتم، یا یک رأی یک کمی غلیظ‌تر از اونی که گفتم، یا کمرنگ‌تر از اونی که گفتم بر گفتار ما بیفزاید، به شما منتقل کند، اگر بعض الاقاویل یک ذره اضافه کم کنه، چه میکنیم؟ چه خبره؟ پیغمبر اولوالعزم هاست. اون اولوالعزم ها رئیس بقیه پیغمبرانه، ولی این پیغمبر ما رئیس همه این ها. یک چنین مقامی رو ببین چگونه تهدید میکنن. چه خبره؟ لأخذنا منه بالیمین، دست او میگیریم، ثم لقطعنا منه الوتین، و شاهرگش را میزنیم. چه خبر خدا؟ خیلی انفجارش دامنه داره. این معلوم میشه یک کلمه بالا پایین بگی حکم خدا را، این عذاب را دارد. این در مورد پیغمبره، ولی همه واعظان باید توجه کنند. همه کسانی که فتوا میدهند، حکم تعیین میکنند، یا حکم الهی را استنباط میکنند به مردم میگن، همه اینا مواظب باشند. یک کلمه کم و زیاد بگویند، همین حکمی که بر پیغمبر آمده تهدید شامل اون هم میشود. گاهی من میبینم برای خوشایند مردم، شما نباید به شرابخوار توهین کنید، ولی اینطوری کنید. البته که در هیچ جا انسان ادب و نزاکت را نباید زیر پا بگیرد. این کافی. اونجا میبیند که مندراری اسلام دارد میگه نباید به شرابخوار توهین کنید. و من از شما یه سوال میکنم، وقتی شرابخوار را میخوابانن، شلاق میزنن، یه بدترین توهینه. وقتی اون حکم الهی را زیر پا گذاشته، بی‌اعتنایی کرده، آمده بدمستی هم در جامعه کرده، این به خاطر همین شخصیتشو یک پول کرد. پس بنابراین اگه قرار توهین نکنید، مجازات هم نکنید. این یک نوع جعل حکمه. یعنی وقتی آخه ما بخوایم توهین نکنیم، یعنی مجازات نکنیم، باید تعطیل کنیم حکم الهی را دیگه. تو که اینطور صحبت میکنی میفهمی قرآن اینه نمیگه؟ البته به ما اجازه ندادن در مورد هیچ حتی قاتل فحش بدیم. بدبیرا مال چاروادار است. یک اسلامی، یک گروه مسلمان به هیچ کس نباید، نه تنها شراب خور، به هیچ کس. اما تو که این را میگی میخواه اونا خوششون بیاد، پدرت در میاره، تو جعل حکم کردی. بنابراین ما واعظان، گویندگان مثل بنده، تفسیرگویان، یک کلمه ولوم حکم را بالا ببری، غلیظ کنی، پایین بیاری، سبک کنی، شما جعل حکم کرده اید. این خشم الهی سراغ شما میاد. آیه دیگر، و قال موسی یا فرعون. موسی رفته بود میگفت من از جانب خدایم برای این حکم آمدم، این پیام الله هست. به اون میگه یا فرعون اینی رسولون من رب العالمین، من پیامبر الهیم، حقیقون علا ان لا اقول علی الله الا الحق. وظیفه دارم، شایسته یک پیغمبری که بر خدا جز حق آنچرا که از او صادر شده اضافه بر اون چیزی نگم و از اون چیزی نکاهم. چقدر دست پاشو گم کرده حضرت موسی، به فرعون اعلام میکنه، میگه من که پیغمبرم حق ندارم یک کلمه بالا پایین کنم. این حق که واقع شده، تحقق یافته، اونو من دارم میگم، چیزی من اضافه نمی کنم که حق نیست، واقع نشده از جانب خدا.
این نشان دهنده اهمیت این مطلب دیگه
و بزرگی گناهه. موضع‌گیری شدید خدا نشان میده بالا پایین کردن احکام الهی خیلی پای واعظان را، گویندگان را میگیرد. این یعنی حواست جمع باشد، چیزی اضافه بر سازمان نگی. مثلا ببینید، من میگم آدم رو راست، مرد مردانه، گناه میکند، بگه خدا غلط کردم، دیگه تکرار نمیکنم. ربنا اننا ظلمنا، اقرار کند که من ظلم به نفس کردم، بعدم اقرار بکنه، توبه کنه. هر کس توجیه کنه احتمالاً شامل این آیه بشود که جعل و حکم میکنه. چه جور توجیه؟ این غیبتی که من در مورد غیبت ها، من که این از اون آقا میگم، من فروشم میگم، یعنی پس الان مجازم بگم غیبت او را، معنا اینه دیگه. من فروشم میگم، میخواید الان بهش تلفن کنم پیش شما به اون بگم، من میگم شما خیلی بیخود میکنید فروشم میگی، هیچ میفهمی غیبت پشت سر اسمش غیبته، یعنی پشت سر او، اون ندید من چی گفتم بر علیه او، اینا آتش بگیره، شانس آوردی که اون ندید در غیابشه. اگر اینو رو در رو کنی، اسمش در اسلام، در اصطلاحات فقهی لمز، لمزه که میگن،
ویل لکل همزه لمزه،
لمزه لمز معنی غیبت رو در رو، عیب جویی، عیب گذاری، طرف در مقابل چشمان مردم خیس عرق می شود. ولذا معلمان باید بدانند، استادان بدانند، در کلاس اگر عیب دانشجو را میگی، اگر جنبه علمی ده اون بحث نیست، دیگران هم یاد میگیرند، اما اگر بخواهی عیب او را که رسوایی بیان کنی، من اینطوری میخوام بگم، ریز نوع تقلبش را که به دیگری رساند یا خودش تهیه کرده، اینو باید بکشه در خلوت بگه. امیر المؤمنان فرمود که نصیحت تو کسی را در مورد بدیها در مقابل چشمان مردم نوعی آزار دادن است، نوعی لمز است. اجازه میدید من سه تا اصطلاح را بگم.
بفرمایید.
غیبت، لمز، تنابز، تهمت. تو شما اول پرسیدید که میزان و قیمت گناهان بالا پایینشین، این غیبت بهترین به عقیده من نباید بازم میترسم بگم سبک، ولی در مقایسه این یک واحد مصیبت ایجاد میکند،
غیبت.
از اون سنگینتر میشود لمز، از اون سنگینتر تهمت. تنابز میدانید چیه؟
لقب گذاری.
میدید چی باطنه؟ گناه یا غیبت ماندگار به صورت آرم و مارک بر سینه کسی میچسبانید، ماندگاره. مادامی که اون میماند روی اون، حالا میخوام بیام. غیبت آن است که شما واقعا مرتکب شده، ولی تو چخ داشتی این افشا کنی، میشه غیبت. صورت برزخی این را میدانی چه گفتن؟ خدا در اونجا یک پیام میداده، گفته مثل آن است که برادر تو مرده، بعدم تو را زور میگن که باید گوشت و پوست و استخوان را بخوری. چه تهوع آوره در عالم برزخ اگر کسی از توبه هاش غیبت نکرده منتقل بشه. اینها این درست. لمز چیه؟ همین مقدار را دارد ولی بدتر از آن است. من که از اون غیبت میکردم از ساعه نرنجید از من، چون نشنیده ندیده، اون طرف من این طرفم، این همه مجازات داره. اما لمز آن است که غیبت رو در رو، عیب گذاری رو در رو، یا گفتن عیبه های او خیس عرق میشه در جامعه. صورت باطنش آن است که انسان مثل که برادرش اسیر بود در جنگ، 8 سال بعد آمده، انسان دیگه نمیتواند تحمل کند شادیش را، وقت تو را مجبور کنند با چنگال سینه او را، بدن او را بشکافی، گوشش را، خونش را بخوری. چقدر عاطفه کشه. اون صورت برزخیش اونه، خیلی بده. البته من فکر کنم یا نباید میگفتم، اگرم گفتم این ما ادامه بدیم که توبه اینها چجوریه، توبه غیبت چگونه باید باشه.
استاد اجازه بدید پس یه فرصتی بگیریم از دوستانمون در اتاق فرمان، یه میان برنامه ببینیم، برمیگردیم با چگونگی توبه از این گناهانی که استاد ذکر کرده.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. مختلف الملوان وتعاقب العصران، مختلف الملوان وتعاقب العصران، وكر الجديدان واستقبل الفرقدان، وكر الجديدان تقبل الفرقدان. وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية
خیلی ممنون که کماکان بیننده زندگی با قرآن هستید. راه‌های ارتباط و ارسال نظرات و پیام‌ها و سوالاتتون به برنامه باز هست و دوستان عزیزم در اتاق فرمان برای شما زیرنویس خواهند کرد و از اون طریق میتونید که پیام‌هاتون رو به ما بفرستید یا اگر تمایل داشتید در برنامه به صورت تلفنی مشارکت داشته باشید. در خدمت استاد بهرامپور هستیم. در میانه بحثی که راجع به جعل حکم بود، یه تعدادی بنابر اون سوالی که من پرسیده بودم، یه تعدادی از گناهان رو ذکر کردن: غیبت، لمس، تهمت، تنابز. و استاد خیلی جالب بود برای من نکته‌ای که فرمودید، غیبتی که اینقدر ازش عرضم به خدمتتون که نهی میشه و در قرآن فرمودن که مثل خوردن گوشت برادر مرده میماند، میفرمایید به نسبت لمز و تهمت و تنابز و اینا تازه مرتبه پایین تری داره، اونها چه صورتهای برزخی و چه معانی بسیار بدی داره. فرمودید که میخواید بفرمایید که توبه ای از این گناهان چگونه است. خیلی فکر میکنم نکته ای باشه که خیلی ها بخواد بدونند.
من این دوتا رو بگم، جان مطلب اونجاست. تهمت و افترا دیگه نرخ شاه عباسی همه مرتکب میشن غالبا و میدانیم یعنی چی. کسی یک کاری را نکرده، عیبی را ندارد، به اون نسبت بدهن، تهمت بزنن، اون خیلی افترای گناهش دیگه من نمیدانم چجوریه. الهی که ندانیم که مجازاتش چی هست، بدانیم یعنی باید تجربه کنیم. اینم بهتانه که از غیبت و لمز چند مرتبه بالاتره. شما در جامعه یک دفعه شما یک کاری کردید، حالا چرا افشا کردی؟ خودت میدانی که مرتکب شدی، ولی تو حق نداری با آبروی من بازی کنی، همین شما و من. اما تهمت خیلیه، یک سخن دروغی را به این نسبت دهند. یه وقتی رسانه های ضد انقلاب خیلی جو سازی کردن، چون دیدم من یه آیه را قشنگ معنا کردم، گفتن این آدم دروغ نسبت دادن به من، گفتن این آدم میگه که تظاهر کنندگان را بکشید. حالا که ما گفتیم آدم کشا را که در اختشاش آدم میکشن، مال مردم را، دولت را صدمه میزنن، خسارت میزنن، این قصاص اسلامه. اگه خسارت زده خسارت بده، دست پا شکسته، این صریح قرآنه، باید همونو باش قصاص کنن. اگر آدم کشه همون، ولی تظاهرات خود بنده اینقدر تظاهرات کردم، گاهی هم من میخوام مردم رو تحریک کنم که تظاهرات کنیم که چرا این حب، این عمل برخلاف نظر مردم بوده، چرا خیانت میکنید، چرا گرانی پیش میارید. این اعتراضات حق طبیعی مردمه. خواستم بگم که این مسائل هست، اونم فهمیدیم چقدر زشته. این تنابز چیه؟ ولا تنابزو بالالقاب. روی مردم اسم گذاشتن. بله، اون مثلا آدم اسم میاد، اون رضا تهسکانی را میگی، اینقدر گفتن تهسکانی، ها اون رضا تهسکانی درست، اینم عیب نیست، بلکه اینکش یه مقدار کلوفتره، این نام میمانه بر او. من خودم یادمه یک کسی را میگفتن، میشنیدم، میگفت ها اون حسن سکله را میگی، تا این سکله را نگی اون شناخته نمیشد. بعضی لقب های خوبم هست. یک صافکاری بود در یکی از این شهرها، میگفتن بده به اون حسن دستلا، یعنی دستش واقعا تلاست. این تعریفه، این منطقه تعریف ماندگاره، درست؟
برای صافکارا استاد معمولا یه میگن پنجه طلا یا چکش طلا، القاب اینجوری براشون دارن.
بله دست طلا
هم ولی تعریفه دیگه. بله اون اشکالی نداره چون تعریف و مده.
نه فوق اشکاله، یعنی باید چیزی هم بدن به این، محبت کرده، تبلیغ کرده یه طرف. حالا همینقدر در امور بد، قرآن میگوید که مردم را قبلا کافر بود و مشرک، الان دیگه مؤمن شده، های مشرک، هایی که مادرت چنین چنانه، اینا اتفاق می افتاد، این آیه نازل شده. تنابوز تمام شد اینجا. امتیاز این گناه می دانید چیه نسبت به بقیه؟ حالا بهتان باشد، ممکن است خودش بهتان باشد، این تنابوز
اصلا دروغ باشد، یعنی از اصل واقعیت نداشته باشد،
یعنی به غیبت ماندگار به صورت لقب گذاری یا بهتان لقب گذاری، اونا دیگه بمانه. منتها این امتیازی که داره ماندگاریشه، هر لحظه رو اتومات به حساب تو گناه بریزن دائما. خب حالا من میخوام توبه را بگم. ما میخوایم توبه کنیم غیبت را، من پیش چند نفر غیبت کردم؟ 3 نفر. آبروی او را بردم. اول از همه باید برم بگم فلان یادتونه من راجع به آقای فلان این حرف زدم، همه دروغ بود، اشتباه بود، به اطلاعات من که رسانده بودن این درست نبوده. یعنی بدانید من شرعا گفتم به شما، همش بیپایه بود. این حل کرد، این یه مقدار ادامه ترکش حق و نازم. بعد برمیگردی به خودش بگیم، این خیلی درد سر دارید. چجور شما ممکن بگید آه ما باید بریم بگیم آقای فلانی من در یک جایی غیبت شما را کردم، اونم میپرسه من حلال نمیکنم مگر اینکه بگی چی گفته ای. اون وقت هم که گفتی این بدل میشه به لمز، قبلا رنجی نداشت، این دفعه عذاب لمز را میبرد. من میدونم چجور
باید بگیم یا نگیم استاد. آره
میخوام همین رو بگم. من اگه بخوام توبه کنم اینطوری میگم، میگم آقای نصرالله مردم هم واقعا بیکارن، هی از اون درست میکنن، میگن از اون درست میکنن. ظاهرن شنیدم که از من یه چیزهایی برای شما جعل کردن گفتن، باید منو ببخشید همین قدر که من چه رفتاری کردم که اینا بتونن چنین جوی بسازن، از تو عذر میخواهم. یعنی در واقع چنین چیزی نیست، توبه قبوله، اون راضی شد دیگه از من. گرفتید؟ توانستم بیان کنم. حالا من یه چیز دیگه بگم، من برم به روزنامه بگم آه من به شما این مقدار پول میدم، در ستون اول صفحه اول این را بنویس هرقدر خواستی میدم، آقای فلان ابن فلان این کار کرده، چون با شما عقده داشتم آمدم اینو گفتم. اون وقت میدن چه اتفاق میفتد؟ غیبت مکتوب گفتم دادم. خب یک مرتبه یه دوستی پیدا میشه میگه آقای آقا رضا خبر داری روزنامه رو خواندی؟ نه. فوری به درباره توه. روزنامه رو خریدن آورد اینجا دید، تیره باران شد قلب او وقتی این را دید در روزنامه. این شد لمز گناه، غیبت ترقی شد، تبدیل شد به لمز. توبه این شد لمز، تنابز هم شد، چون ماندگار شد. مثل اون مدتی که در ذهنهای مردمه،
حالا که رسانه ها و فضای مجازی متاسفانه پر است از این گونه.
بله جهنم هم پر از این آدم هاست. بکنن همونطوری که ثواب کردن یه واعظ توی مسجد 50 نفر 100 نفر مخاطب داره. امروزه در فضای مجازی سخنرانی ها ما گاهی دیدیم که 90,000 نفر گوش فرا میدن مثلا به عرایز من یا به بیانات شما. خب در اونجا کلان ثوابش. حالا بدآموزی بکنم اونم 90,000 تا نوشته میشه. یعنی تکنولوژی هم میزان ثواب ها را میبره بالا، هم میزان گناه ها را. خیلی باید مواظب بود، ولذا آهسته بیا آهسته برو. اصلا تقوا را برای عوام میدونی چجور فهماندن؟ شما یه روحانی یا یه خانم که لباسهای بلند دارن وقتی از این خارزار عبور میره، این قبایش را باید، عبایش را باید تا بالای زانو بیاره بالا که آهسته دست پاشو بذاره یه جایی که خلوت از نظر وجود خارها، اینطوری راه بره. اوه ممکنه یه دونه نسیم بزنه، یه شاخه بیاد نیش بزنه، زهرآگینه این خارها. هم گفت در جامعه زندگی اینطوری باید راه برید، حرف زدن هاتون، نگاه کردن هاتون، اظهار نظر کردن هاتون، حتی نقل یه موضوع، اینها رو باید حواستون جمع باشد.
خیلی نکته مهمیه استاد. یعنی همینطور که میفرمایید هر کسی به تعداد دنبال کننده و همراهی که در این فضای مجازی داره واقعا نکته تاثیرگذاریه که اگه یه حرف خوب و یه حرف امیدوار کننده، یه نکته درست بگه، 100,000 نفر دیده میشه و 100,000 نفر رو خوشحال میکنه. بله. و 100,000 نفر رو امیدوار میکنه. اگه یه حرف زشتی، یه معنای بدی، یه خبر ناامید کننده، یه حرف این گونه ای بزنه، 100,000 تا عکس العمل منفی تو جامعه به بار میاره.
حالا من نمیدانم اینا که در فضای مجازی شخصیت های دینی را خراب میکنن و و رو سیاستشون انقلابی که این همه شهید داده ما باید پاسخگوی اونها باشیم. من الان میتوانم در این رسانه دین را به مردم بگن، ما وامدار شهیدانیم. اون وقت علیه نظامی که اینها پایه گذاشتن حرفهایی بزنی ول نمی... توبه ندارد این همه، چجور میخواد توبه کنه؟ در تمام دنیا پیچیده، میگه میشه توبه کرد؟ خب اون وقت بیا و جمعش کن. اینا یقینا یعنی توبه نکرده. من نمیدانم توبه دارم، من میترسم که یه جعل حکم میکنم. خودشون بگن دیگه، مگه نگفتن حق الناس رو باید دفع کنی؟ شما دفع کن، توبه هم قبوله. من الان گاهی صحبت های کردم او از فنلاند نمیدانم یه جاهایی که من اسمشو در جغرافی یاد ندارم تلفن کردن گفتن آه این مطلب شما یه سوالی برای من انگیخته، این چیه جوابه؟ اون یکی گفته من از اون به بعد یه اهل نماز شدم. خب این همه مرد چجور من میخوام اگه غلط آموزی کرده باشم از ذهن او در بیاورم؟
چجور اون بنده خدا رو اون سر دنیا پیدا کنم اصلا؟
مگه میشه؟ اینی که باید آهسته بیای آهسته بروی. تقوا، اتق الله و یعلمکم الله. خدا گفته اگه تقوا کنی
تو میام
مواظب باشی من معلم تو میشم، به قلبت الهام میکنم، میآموزم، عالم برجسته را به طور تو میاندازم، به تو یاد بدهد الی آخر. بریم این آیات را بخوانم. این آیه تون بخونم برم. و قالوا لن تمسن النار الا ایاما. یهودی ها گفتن ما فرزندان خدا و محبوب های خداییم، آتش جهنم چون مثلا 7 روز یا 8 روز یا 40 روز بیشتر ما را نمی سوزاند و خدا هم خلاف عهد نمی کند. خدا میگه مگر از من تعهد گرفتی؟ من گفتم مگر این را تا خلاف وعده نکنم. بنابراین کی گفته شما فقط این چند گناه ادامه دارد؟ خواه شیعه این گناه را بی توبه بره اونجا باید پاسخ بده، خواه یهودی باشد، خواه هر کی میخواد باشد. کسی نمیتواند بگد وهابیت. میدونی چی میگن؟ میگن تا وهابی نشی از بهش خبری. هر کس غیر وهابیه جایش در جهنم، شش نکن. فقط ما موحدیم. همین هایی که میگم بچه های 8 ساله را درو کنید، سر ببرید، با بمب بروید، هزاران نفر را منفجر کنید، در بازار بکشید تا در آغوش پیغمبر قرار بگیرید. اینا اینن، اینا بدتر از کافرانن. کفر در قالب اسلام، به نام اسلام گفتن، خیلی خطرناکتر از کفریست که به اسلام کاری نداره. خودش در بیرون کفره، کافره، خیلی راحت توبه میکنه، خیلی راهش برگشته، دینش در پیشگاه الهی خیلی کمه، غیر از اون آدمی که به عنوان اسلام آدم کشی را ترویج میکنه. قرآن گفته که فلا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. کسی که به شما میگه من مسلمانم تحقیق لازم نیست. نه خیر، تو شیعه، نه خیر، تو فلانی، حق نداری. همین که گفت من مسلمانم باید قبول کن. آقا ریا میگه باشه، حکم الله هست. خدا نمیخواد تو نخ قضایا بره. مگه کسی مسلحانه بیاد روی بحث دیگریه. چرا در مورد زنا همینجا در مورد زنا گفته 4 شاهد عادل باید شهادت بره و الا شلاق بزنید 3 شاهد را، 4 را نداری. چرا؟ چون دیگه کسی نمیتواند جب سازی کنه. ببین اون گناه زنایش چقدر علنی شده که 4 عادل در عبور دیدن، لابد در پیاده رو بوده قضیه. بنابراین اسلام حرمت مردم را ولو حرمت گناهکار میگه یه وقتی ممکن توبه کنه. چرا رسوایش میکنی؟ به چه حقی؟ وزا این بازار رو بسته که هر کس از جاش بلند شه بگی من خودم دم راستم میگه، ها حق نداری بگی. تو یه نفر دیدی
قذف میشه دیگه. تو
قذف در مورد زن و شوهر یه حکم دیگریه، اونجا که ما نمیتونیم به شوهر بگیم که، یا زنه نمیتونه به شوهر بگی که چهار تا شاهد بیار. خودش چهار بار قسم بخورد، قسم بخورد، قسم بخورد، من خودم دیدم مرد بیگانه را. اونم چهار بار اگر قسم بخورد این اشتباه میکند، اینطوری نبوده، چهار بار، پنجمی هم یه حکم سخن دیگری که اگر من اینو دروغ گفته باشم از چشم خدا بیفتم، این قذفه، اینا را بیان میکنند. اونجا فقط شاهد یه دونه خودشه، هم از خود دفاع کننده، هم اون نسبت دهنده. اسلام خیلی حریم ها را در اینجا گفت من ستار العیوبم. چرا غیبت حرامه؟ چون ضد ستار العیوبیه.
به این خاطر نکته قشنگی بود،
صفت الهی من ستار. اما یه چیزی بگم، های روز قیامت خدا خواهد گفت ما ستار العیوبی را کنار زدیم، اینجا دیگه ستار العیوبی نداریم. یوم تبل السرائر، اون موقعی که سریرها میاد بیرون، چون ما میخوام اینجا قضاوت کنیم، اینجا محکمه است، قیامت محکمه است،
همه چیز دیگه اونجا نمایان میشه،
نمایان میشه. چون اما اینی که من گفتم یه حرفی هم بزنم، درسته بعضی از افراد، یه بگم اکثر مردم مؤمنان، من، شما، اونا، غالبا نمیخوایم گناه کنیم، بالاخره یه اشتباهی شده سر زده دیگه، دردشه که روز قیامت فرشته این را میگیره مقابلش، سنجیم میکنه، اینم هی عرق، انکار کنم که قابل انکار نیست، اقرار کنم جرم من ثابت میشود، من که میل نداشتم این گناه از من سر بزند، بگم این را کیف کنی.
بفرمایید.
چقدر با خدا دوست شو. امشب باید دو رکعت اضافه نماز بخوانیم که بگیم خدا تو اینقدر آقای. دو تا فرشته را میفرستد، یه فرشته میفرستد سراغ این گناهکاری که سنجیم میشود، میل نداشته، به اون میگه انکار کن، انکار کن. یه فرشته میفرسته به اون یکی، به فرشته میگه خیلی تو نخ قضیه تا عمق نرو، ساده بگیر، چون عمقی حرفه‌ای نبوده گناه. این یه نقل. نقل دیگر این روایت این است که خدای تعالی در روز قیامتی که وای چه کنم چه نکنم، الان این گناهانی را که من آوردم مثلا فراموشم کردم توبه کنم، خدا خودت شاهدی من رسوا میشم اگر من را، یه پرده دور او کشیده میشود، به نازم خدا را چقدر دوست داشتنی. من نمیخوام خودم رو لوس کنم ما را ببره به بهشت را، اول فضل زیباست، خدا جمیله، حیف نیست در برابر این خدا انسان گناه کنه، حتی مکروه کنه. معصوم چقدر فهمیده ترک اولام نمی کنه. اونجا پرده می کشه میگه ای بنده من، یادت ساعت 12 در خیابان فلان این گناه را مرتکب شدی؟ میگه خدا راست است، بعد شرمنده. دومی یادت، سومی یادتی، اینا را هر دفعه که اقرار میکنه میگه بخشیدمت، اون یکی را بخشیدمت. بعد که پرده برداشته میشه، مردم میگن این کدوم پیغمبره، این از کجا آمده، این آدم که نور، میان ازش میپرسن، میزن از زیر گریه، میگه من آزاد شده بحبه. کرامت حضرت رب العالمینم، من اینم. من میخوام بگم چقدر بدبختیه یک کاری بکنه خدای به این مهربانی بگه اینو ببرید جهنم. شما اینو دقت کن، خدای به این مهربانی بنده دوستی، باز کار من به جایی برسد، باز بگن اینا لایق جهنمه. ای انسان ها نکنید، خجالت بکشید، بهتان نکنید، در فضای مجازی گناه نکنید، عقاید مردم رو خراب نکنید، حجاب مردم رو خراب نکنید، فضای چی بگم مجازی را نکنید، مردم را بدون لباس بیارید بیرون، پدرتون رو در میاره، روز قیامت ول نمی کنه. من یه چیزی بگم به عنوان حق الناس یا نه، روز قیامت این بانو را میکشن به چهار میخ، 300 نفر گناهکار مجازات دارن میشن، میگن خدا این باعث شد بی حجاب لخت او را آمد، مام چشمان دنبالش بود و و و خیلی کارا دیگه، این خودشو عرضه کرد من را به گناه وادار کرد. این مسائل حق و ناسه. غیر از آن است که یه چیز را میره پشت پرده میخورد حرامه، بعدم میاد بیرون چیزی ندیدیم. غیر از گناهان متعدی و علنیه که دیگران را رغبت میده به گناه یا وادار میکنه به گناه.
خیلی ممنون و متشکر. یه فرصت دیگه از دوستانمون در اتاق فرمان بگیریم و در قسمت آخر برنامه در خدمتون خواهیم بود.
اللهم صل على محمد المصطفى
خیلی ممنون که کماکان بیننده زندگی با قرآن در شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هستید. در خدمت استاد بهرامپور هستیم و در قسمت آخر برنامه این هفتمون. استاد، هم میخواستم عرض کنم خدمتون که راجع به حق و ناس یه مقداری برنامه فرمتالی که صحبت شد، هم یه سوالی داشتم. این گناهانی که فرمودید دو صورت میخوام بفرمایید، هر دو صورتشو اگر لطف کنید، هم با توبه هم بدون توبه. اینا برای شیعیان، حالا برای ما، آیا عذابش و سختیش در برزخ است یا در قیامت یا هر دو؟ همین غیبت، اینا اگر رضایت نگیریم از کسی، اگر به کسی تهمتی زدیم، اگر لمزی کردیم، اگر لقب نادرستی به کسی نسبت دادیم، اینا اگر مثلا توبه بکنیم آیا بخشیده میشویم؟ یا مثلا عذابش در برزخ یا در قیامت؟
بله، شما هم یه سوالاتی میکنید جا دارد بحث بشود. شفاف بگم این گناهانی که ما صادر شده اگه توبه کنیم که حل قضیه، نه من میگم، خدا خودش گفته توبه الاله، روایت هم گفته مثل کسی که از مادر متولد شده، تولد دوباره. فرض کنید که ما غالبا غفلت میکنیم، اهل عقیده و اینا هستیم، مثلا گاهی هم بی‌اعتنایی بی توبه میرویم، اینا در کجا مجازات میشیم؟ این گفتن اتفاقا، گفتن گناهانی که اینطوریه، لذا کسی که با سختی جان میدهد دارد اون گناهانش ذوب میشود. نگید چون آدم بدیه پس بد جوری جان میدهد، لذا اینم از همون جعل حکم هاست. هیچ وقت برای کسی جهنم
بد نگید اصلا،
جهنم بهش تعیین نکنید، بگید خدا او و ما را ببخش. درست؟ حتی میبینید که الان علمای ما برای میت نماز میخوانند، طرف مجتهده، بازم میگه خدا ما یکی از اون بدی نمیبینیم، او را ببخش، ما را ببخش. درسته؟ همین. در اینجا گفتن که در عالم جان دادن مجازات. اگر تمام شد هیچ، اگر تمام شد یه مقدارش به ورود برزخ، در برزخ این مجازات می شود، عذابها می شود. هر جا مجازات تمام شد از اون به بعد به برزخ، به بهشت برزخی وارد میشه. در قیامت آزاده. خدا نکنه گاهی چنان گناهان سنگینی که قبلا هم مثالشو گفتم، مثلا با دیجیتال انواع اقسام گناهان میکنن دامنه دار، انسان به عالم برزخ کفاف نمیده، باز با این بار گناهان به صحنه قیامت که اون عذابها را که تعیین کردن که این عذابها، این عذابها هست، مال اینا که در برزخ، یعنی برزخ زمانش نتوانست گناهان این را ذوب کند، بقیه ماند اینجا، بلکه از صراط عبور میکنه، گفتن که ممکنه که اون فشارهایی که اونجا هست بیفته، انسان بیفته دیگه، افتاد مدتی باید بمانه، معلوم این که خیلی تعمیر اساسی باید بشه، این آدم خراتی بشه، کجکولا آمده به این عالم قیامت. اگر همچون به خاطر اعتقاداتی که داره بهش بره، اعصاب بهشتی ها رو نباید خود یه آدم کجکوله را ببرن، میبرن جهنم مثل زوباهن، کجکولش رو درست میکنن، گناهانش رو ذوب میکنن، به یه مرحله 200 سال 300 سال. خدا من که این را دارم اینطور میگم، هم خوبان ما را مسئول بدار، ما راحت میگیم 300 سال. یک روز روزه گرفتن که با این تلخی گرسنگی تشنگی به زحمت میفتیم، دوام نمیآوریم. بگن آها 300 سال این روزخورها باید عذاب گرسنگی تشنگی بدون افطار بکشن، مرگی هم نیست خلاص بشی، نانوی واقعی اونجاست ظاهرا. خیلی باید مردم، بابا امام صادق حل کرده قضیه را، گفته شیعان من روزی لااقل 50 تا آیه بخوانید. من الان دارم چیکار میکنم؟ 2-3 تا آیه خواندم قوقا میکنه. این حرفا ترکش های همون آیاتی که من خواندم برای شما. خیلی مهمه در مورد حق الناس. ما خیال میکنیم حق الناس فقط امر مالیه، پول او رو بالا کشم، چک برگشت خورده، پولشو ندادم، پولشو برداشتم. این نیست. شما که در این پیاده رو می روید، این آقا موتورش رو پارک کرده، من حقم ضایع شده، باید پیچ بخورم، یه مرتبه افتادم تو جوب صاحب موتور را، تا قیامت ول نمی کنن مگر این حق الناس را بپردازد. ماشینت را تو جایی پارک کرده ای، مخصوصا در این خانه، مگه ول میکنن؟ آیا آقا ببخشید؟ با ببخشید حل نمیشه قضیه، چرا نگه داشت اونجا؟ ولی من نه اینکه آدم مقدسیم، میفهمم پدر در میاره این حق الناس، لذا من خیلی جاها با آژانس میرم، با ماشین خودم نمیرم، چون جای پارک پیدا نخواهم کرد که من بازا دین و مدیونیت پیش بیارد. اون کسی که احتکار میکند، اون احتکارچی موجب گرانی مال میشود، ولی من یه مقدار گرانتر میخرم، اون یه مقدار را شما مدیونید، باید پس بدهید. شهادت، شما دادگاه افتاده اید، شهادت دروغ بدم در دین این شریکم، شهادت دارم و ندم، وقت نداریم، حق او ضایع میشه، باز شما مدیونید. این مسئله. شما این خانه که عبور میکنه ساعت 2:30 شب تخت تخت بوق میزنید، مریض دارد، بچه دارد، اینا دیناوره. موتورت را که دود میکنه، بینی من را آزار میده، اینا حق الناسه. شما درست هیئت رفتی، درست مسجد رفتی، بازار رفتی، شما با موتور و ماشین دودزا هوا را آلوده کرده، مردم را آزار داده، حق مردم را قلب قبض کرده ای، مدیونی. بنده بیمم، بیمه دارو ماشین، حق ندارم از این بیمه بدم شما استفاده کنید، یا از ولدم بیاد استفاده کنه از این بیمه من. اون شرکت با من قرارداد و بسه فقط در مورد من این کار را بکنن. یه چیزهایی هست که مبادا دیگران به ذهنشون بیاد. ولی الان بنده تولید دارو کردم، میام میگم آقای نصر الله شما اینو زیاد ترویج کن 20% این را، من دندان عکس میگیرم یا من از شکم عکس میگیرم، هر چه نفر را که فرستادی پیش من این مقدار درصد مال شما. اون وقت شما غیر مورد اگر عکس به من بده شمای دکتر که هیچ عکس لازم نبوده تا دینار آخر مدیونی که من را وادار کردید برم، یا شما به عنوان پزشک تشخیص داده انصافا دارو اعلایه، اون نه، اما به خاطر اینکه این درصدی از اون به تو میماسه هی دارو بنویسی انبار کنی تا دینار آخر مدیونی. اینی که ما از نمازمان نورانیت نمیبریم، هی به من میاد میگه آه من نماز میخوانم یه حال پیدا نمی کنم. تو که در اداره نشسته ای مثلا یا در مغازه نشسته ای فرق نمی کنه، نشسته ای مراجعه میاد با او گرم نمیگیری یا خسارت بر او میزنی یا جنس بنجل میدهی، چیزی اصلی غیر اصلی را به عنوان اصلی میدهی، تعمیرکارم همین، بدانن که خدا بد جوری اینا را مجازات میکنه. بعضی از این حق و ناز ها مثل تنابر چند طبقه است یا نه بگن؟
استاد فقط دو سه دقیقه بیشتر وقت داریم. بله،
مثل آخر. چی؟ شما آمدید اصل را بر فرع عوضی دادید، اصل را 100 تومن، فرعی 70 تومن، 30 تومن شما مدیونید. این مهم نیست، بنده به عنوان تعمیرکار شما پیستون اصلی فابریکی آوردی، من اون فابریکر نه اون کهنه را آوردم، یه دستکاری بیشتر لازم نداشت گذاشتم سر اون، یا این قیمتی تره یه دونه دست چی میگن دوم مرادم نیست بدل اونو آوردم
جنس نامرغوب.
این تنها 30 تومن 40 تومن نیست، مادامی که ماشین به این آدم اذیت میکنن شما باید دین بپردازید. بگم به این سادگیه، دندان پزشکیش هم همینه، پزشکی هم همینه، همینطور. بنده میگم چون کار کتاب میگم این کتاب گالینگوره 10-20 تومن مثلا گرانتره، این محکمه، اما این سلفونه این دوامش کمتره، یعنی میداندم میگم آقا این مثل اون با دوام نیست مطابق قیمتش هم ارزان‌تره. اینا رو اگر نفهماند به مشتری انسان دیناوره، چون در عالم کتابن صحافی ها دو جوره، صحافی گالینگور محکم، البته گرانتره، خودش یک نوع چرم مصنوعیه، اما این یکی ها کاغذه ولی قشنگ رنگ آمیزی میکنن، باید این بداند فرق اینا چیه.
خیلی ممنون و متشکر. انشالله بقیه مباحث و ادامه بحثمون بماند برای هفته آینده. خیلی ممنون که این هفته هم همراه ما بودید در زندگی با قرآن. عرض کردم ابتدای برنامه امروز سال روز وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها و روز تجلیل و قدردانی و تعظیم مادران شهدا. درود می‌فرستیم به روان پاک همه شهدا و عرض ارادت داریم خدمت همه پدران و مادران عزیز شهدا. صلوات آخر برنامه را تقدیم می‌کنیم به همه مادران عزیز شهدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته، ابو صالح تویی که دلا اسیرته.